بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از که ایشون اصول اعتقادی قسم دوم فرمودن، قسم دوم کدوم بود؟ تفاصیل قیامت، تفاصیل مثلا مبدا و معاد، اینها اونا قسم دوم بود که واجب مشروط بود، حکمشو مفصلا بیان کردن. دیروز حکم اصول اعتقادی قسم اول، یعنی اصل مبدا، به تفصیلش کاری نداریم. اصل مبدا، اصل معاد، اصل نبوت، اصل امامت، اینا اصول اعتقادی قسم اوله. واجب مطلق هم هست، مشروط به علم نی. همونطوری که در فروع شما اول وقت نماز باید مقدمات نماز رو تهیه بکنین، در اصول عقاید قسم اول هم تهیه مقدماتش واجبه. یعنی بر هر مسلمانی واجب ان استدلالن و نظرن بره این چهار چیز رو، مبدا و معاد، نبوت و امامت رو، ان استدلالن و نظرن خلاصه اثبات بکنه. بحثمون در اینه. حالا اگر کسی از علمن و نظرن نبود، این زن داشت 80% میدانست خدایی هست، معادی هست، پیغمبر و امامی هست، آیا این میتونه اکتفا بکنه به همین زن 80%؟ خب من 80% میدونم این عالم خدا داره، معادی هست، سوال و جوابی هست. این آدم که 20% جاهله میتونه به همین زنش اکتفا بکنه یا نه؟ ایشون میگه بعد نگاه کنیم جاهل چه جاهلیه، جاهل مقصره یا جاهل قاصره. جاهل مقصر کسیست که جهلش عذره، جاهل قاصر جهلش عذر نی. جاهل قاصر کسیست که جهلش براش عذره. ما فعلا مقصرش رو شروع کردیم، یعنی این آقایی که 80% زندر خدایی هست و میتوانه بره تحصیل علم کنه که 100% علم پیدا بکنه، آیا این میتوانه اکتفاء به این 80% اکتفاء به این زنش بکنه یا نه؟ از دو زاویه ایشون بحث کردن، یکی از زاویه حکم تکلیفی، یکی از حیث حکم وضعی. اما از حیث حکم تکلیفی لایجوز، یعنی حرامه، این آدم معاقب میشه. اگر این با این 80% از دنیا بره، این جهلش براش عذر نی. روز قیامت بهش میگن هلا تعلمت، چه نرفتی تحصیل علم بکنی؟ به خاطر همون 20% جهلش معاقب میشه. این از نظر حکم تکلیفی. اما از نظر حکم وضعی، از نظر حکم وضعی آدم میشه بهش گفت مؤمن یا نمیشه گفت؟ ایشون فرمودن یتعین که مؤمن نی. این آدمی که جاهله، یعنی 20% جاهله ولو زانه 80%، اما به اعتبار اون 20% جهلش بهش مؤمن نمیشه گفت. خب حالا مؤمن نمیشه گفت، آیا میشه گفت اطلاق کافر بهش کرد، بگیم این کافره؟ ایشون فرمان ادله دو دست است. طبق بعضی از ادله که اطلاق داره، که اون آیه شریفه میفرماد منکم کافر و منکم مؤمن، که منحصر کرده مکلفینو در کافر و مؤمن، یا اون روایتی که من خوندم ان علی علیه السلام باب فتحه الله، من دخل فهو مؤمن، من خرج فهو کافر. اگر رو این اطلاقات حساب بکنیم، بله، این غیر از این که مؤمن نیست، اطلاق کافر هم میشه برش کرد. چرا؟ برای این که مکلفین دو دستن، یا مؤمن یا کافر. خب وقتی گفتیم یتعین که مؤمنی، پس حتما کافر هست. ولی طایفه دوم ادله تقلید میکنه اینها رو، میگه نه، کفر از آثار جهده، یعنی جهل تنها مستلزم کفر نی، جهل همراه با جهد و انکار، و این بنده خدا که انکار نداره. پس بنابراین اینو میتوانیم بگیم نه مؤمن نه کافره، نتیجتا واسطه قائل میشیم. چرا؟ برای اینکه جهد اگر باشه مستلزم کفره، اینکه جهد نکرده پس درست مؤمن نیست، اما کافرم نی، واسطه بینهما. وقت ایشون میفرمان حالا که این حرفو اینا زدن، ایشون توضیح میدن اسلام رو ببینیم به معنای اخص رو آیت میکنیم یا با دید معنای اعم بهش نگاه بکنیم. اسلام به معنای اخص همون دین شیعه و دین امامیه است، که غیر از اصل پیغمبر امامت و خیلی از مطالب رو هم قبول داره. خلافت بلافصل امیرالمومنین، حیات امام زمان سلام الله علیه. پس بنابراین کنیم. ایشون میفرمان اگر اسلام رو به معنای اخص حساب کنیم واسطه هست، بنابراین واسطهش که سنیا نه کافرن نه مؤمنن. کافر نیستن برای اینکه خدا و پیغمبر قبول دارن، مؤمن نیستن برای اینکه اسلام به معنای اخص رو ندارن. اما اگر نه اسلامو به معنای اعم نگاه بکنی، اینجا دیگه واسطه نداره، مردم یا مسلمانن یا کافر، دیگه از دو قسم خارج نی. وقتی ایشون میفرمان اگر کسی از مختصات شیعه منکر بشه مؤمن نیست، مثلا منکر رجعت بشه و خلاصه شاک باشه در این چیزها، این مؤمن به این نمیگن. اگر اسلام رو به دید اخص نگاه بکنی، و اما اگر به دید اعم نگاه بکنی، اگر کسی شاک که در نبوت پیغمبر باشه، اگر گفتیم اقرار به شهادتین لسانن کافیه، این مسلمانه. اما اگر گفتیم نه، غیر از اقرار به لسان اعتقاد به جنان، در جنان و قلبم باید عقد قلبی داشته باشه، محکوم به اسلام نیست، آثار اسلام برش بار نیست، یعنی به سنی ولو میشه زن داد ولی به این نمیشه داد. چرا؟ برای اینکه این محکوم به اسلام نیست، چون که در اصل نبوت پیغمبر 20% شک داره. مناکحه با سنی شاید بگن عیبی نداره، ولی با این نمیشه، چون مسلمان سنی خیلی خوب فتوا میدن که جایز است ازدواج با سنی ها. اما این آدمی که شاکه و 20% جهل در نبوت پیغمبر داره، این نخیر، نه احکام مؤمن برش بار، نه احکام اسلام. خب تا اینجا خلاصه درس دیروز. حالا این آدم 20%، این آدمی که 80% نبوت رو قبول داره، 20% جهالت داره، انکارم نداره، آیا میشه بگیم محکوم به کفر و نجاسته؟ ایشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه ما روایاتی خوندیم که جهل تنها عامل کفر نیست، جهل همراه با جهد، و اینکه جهد نداره پس محکوم به کفر و نجاست نیست. اما آثار ایمان و آثار اسلام هم برش بار نی. آثار ایمان برش بار نی، فطریه نمیشه بهش داد، فطریه رو باید به مؤمن داد. اما آثار اسلام برش بار نی، یعنی ازدواج با او هم نمیشه کرد. حالا ایشون میفرمان هل یحکم، این آدم 20% که جاهل 20% و گفتیم احکام اسلام برش بار نمیشه، هل یحکم به کفرهی و نجاستهی هین ازن، یعنی هین جهل 20%، آدمی که زان 80% 20% جاهله، آیا محکوم به کفر هست یا نه؟ فیه اشکالون، البته ایشون اشکال کرده، بعضی هم میگن نه خیر، این محکوم به نجاسته و محکوم به کفره، ولی ایشون میگه فیه اشکالون. چرا؟ من تقیید کفر شاک، اشاره به اون روایتی که خوندیم، در اون روایات کفر شاک مقید شده به جهود فی غیر واحد، یعنی خیلی در بسیاری از اخبار کفر شاک مقید شده به جهود، به اینکه جهد بکنن. این بنده خدا جهد که نداره، 80% هم قبول داره، منتها جهل داره. پس فیه اشکالون، چون در مقابل بعضی هایی که گفتن همین آدمه 20% جاهلم محکوم به کفر نجاسته، ولی ایشون طبق روایاتی که خوندیم رد میکنن، میگن جهل عامل کفر و نجاست نی، جهل همراه با جهده، اینم که جهد نداره پس محکوم به کفر نی. درسته محکوم به ایمان نیست، محکوم به اسلام هم نی، اما دیگه نمیشه گفت محکوم به کفره، محکوم به نجاسته. هازا کلا فزان بالحق، اینایی که گفتیم که محکوم به اسلام هست یا نیست، در صورتی که زان باشه، یعنی 80% 80% نبوت و امامت قبول داره، راجع به این صحبت بود که آیا محکوم به کفر و نجاست هست یا نه. و الا اگه به عکس باشه، یعنی 80% نبوت پیغمبر ما رو قبول نداشته باشه، 20% این که دیگه حتما کافره. چرا؟ چون میشه اسلام توهمی، چون زن کمترش توهمه دیگه. تا به حال ما اگر گفتیم اختلافه که این محکومه به کفر یا نه، در صورتیست که زن به نبوت داشته باشه، یعنی 80%، 20% جهله، اما اگه قضیه عکس شد یعنی 20% نبوت پیغمبر رو قبول داشت 80% قبول نداشت، این دیگه حتما محکوم به کفر و نجاسته. چرا؟ برای اینکه میشه اسلام توهمی، چون 80% زن داره پیغمبر نیست، 20%، خب 20% توهمه، اسلام توهمی محکوم به کفره. هذا کله، این حرفایی که دیرو تالا زدیم مال زان به حقه. 80% نبوت پیغمبر رو قبول داره، 80% امامت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول داره، اما زن به باطل چی؟ 80% پیغمبری رو قبول نداره، یعنی 20% به عکس اونه. این از ظاهر و کفر، ظاهر اینی که این آدم محکوم به کفره. حالا بقیه کلام، حالا بریم سراغ همون 20%ی که بحثمون بود. یه آدمی 80% اصول عقاید قسم اول رو قبول داره، 20% جاهله، آیا میتونه به همون 80% اکتفا کنه؟ یعنی به همون زن 80%ش اکتفا کنه، دیگه دنبال تحصیل علم نره، یا این که نه باید حتما اون 20% رو هم جبران کنه. بقیه کلام به هم دنبال بحث دیروزه با 80%، 80% پیغمبر و خدا و پیغمبر و امام و معاد رو قبول داره، 20% جاهله، بحث در این آدمه. بقیه کلام در این که اذا لم یکتف بزن، حالا این آدمی که بنا بود 20% دیگرم استدلال بکنه، رفت از راه تقلید، اکتفای به این 80% نکرد، 20% هم از مرجع تقلیده، با مرجع تقلید من میگه پیغمبر هست، 20% از قول مرجع تقلیدش زن پیدا کرد، 80% هم که خودش آیا جایزه؟ آیا جایزه به این که به اون 80% و اون 20% هم از راه تقلید که 100% میشه، ولی 100%ش ان استدلال و نظره نی، 80%ش ان استدلالنه، آیا اون 20% رو میتونه اکتفای به تقلید بکنه یا نه؟ محل خلافه. بقیه کلام در این که اذا لم یکتف بزن، 80%، این کسی که 80% پیغمبر رو قبول داره ولی اکتفای به این زنش نکرد، حصل الجزم من تقلید، باید جزم و قطع پیدا بکنه 100% به نبوت ایشون، ولی اون 20% که جزم براش بیاره از ناحیه تقلید پیدا شده. هل یک فی ذلک، آیا کفایت میکنه جزم اینجوری که 80%ش از استدلال و نظر، 20%ش هم از راه تقلید، آیا کفایت میکنه این مطلب یا نه؟ لابد من نظر و استدلال، اون 20%ش هم ان استدلال و نظرن، باید نبوت ایشون رو قبول بکنه و الا جایز نیست. در اینجا چهار قوله، ایشون به دو قولش اشاره میکنه. من به مناسبتی که اینجا رو مطالعه میکردم یه دفعه یه چیزی به ذهنم آمد، رفتم قوانین رو مطالعه کردم، با اینکه کتابای ما بالاست سختم ببرم بالا، ولی معذاله گرفتم. اون روزایی که ما قسم دوم رو میخوندیم چند قول ایشون گفت؟ شیش قول. نظرتونه راجع به اعتقادات قسم دوم تفاصیل قیامت آیا علم شرط یا نه؟ خب اختلافاتی بود، بعضیا میگفتن علم حتما شرطه، بعضیا میگفتن نه زن نمیشه، بعضیا میگفتن زن نشم چه از راه تقلید باشه چه از راه اخبار باشه. شیش قولیشو نقل کرد، وقت من یه قول هفتمی نقل کردم اگر نظرتون باشه. گفتن یه قول هفته اونجا رو دارم عرض میکنم، گفتم اگر رفقا نوشته ای دارن برگردن به اونجا اون نوشته رو تکمیلش کنن، تتمیمش کنن. من اون روز هفتمین قول اینو گفتم، گفتم یه عده هستن میگن اصلا استدلال حرامه، به عکس قول هفتم این بود که ایشون اشاره نکردن، چون خیلی قول ضعیفیه ایشون اشاره نکردن. من از خارج عرض کردم که یک قول هفتمی هم هست و اون اینه که اصلا استدلال حرامه، در اصول دین و اعتقادات باید رفت سراغ تقلید، از راه تقلید ما باید به دست بیاریم. خب من به عنوان قول هفتم گفتم، اما وجهشو نگفتم. امروز یک مرتبه به ذهنم آمد که یه وجهی داره، خیلی سالای سابق من تو قوانین دیده بودم، قوانین جلد 2 صفحه 180، عنایت بفرمایید. اونجا یه حدیثی است که خیلی معروفه، یعنی این آقایون به این حدیث تمسک کردن که پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز. یه روزی پیغمبر رد می شدن با اصحاب، دیدن یه پیرزنی داره چرخشو چرخ ریسندگی رو میگردونه. گفت ای پیرزن، ای عجوزه، از کجا خدا رو می شناسی؟ این دستشو کنار زد، چرخ ایستاد، آمد گفت نگاه کنید این چرخ به این کوچیکی، من دستمو برداشتم از حرکت افتاد. اون وقت این عالم حرکت محرک نمیخواد، این دلیل است بر این که این عالم هم یک محرکی داره. اون وقت پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائب. خب این آقا چسبیده به این حدیث، میگه پیغمبر گفته راه پیرزنا رو پیش بگیریم، در اصول عقاید راه پیرزنا رو پیش بگیریم. خب پیرزنا از چه راهی؟ مطالب تقلیدی هست، پیرزن که اهل استدلال و این حرفا نیستش. پس بنابراین پیغمبر که میگه علیکم، این علیکم به معنای وجبست ها، مثل علیکم انفسکم تو قرآن داره، علیکم انفسکم یعنی الزمو، حتما حتما مراقب نفستون باشید. اینجا پیغمبر فرموده علیکم به دین العجائز، این علا دلالت بر وجوب داره، یعنی دین پیرزنا رو پیش بگیریم. خب پیرزنا دینشون چجوریه؟ تقلیدیه. وقتی تقلید حرام شد، یعنی وقتی واجب شد که ما راه پیرزنا رو پیش بگیریم و پیرزنام راهشون راه تقلیده، پس استدلال حرامه. اون قول هفتمی که اون روز من گفتم دلیلشون اینه، میگن این علا دلالت بر وجوب داره، یعنی حتما راه پیرزنا رو پیش بگیریم، پس معناش اینه که استدلال و نظر حرامه، راه پیرزنا رو بریم. چطور پیرزنا تقلید میکنن؟ شما باید در اصول عقایدتون مثل این زن تقلید بکنید. اون قول هفتم جهتش اینه، این علتشه. و این حدیث آقا خیلی هم معروفه، یعنی من یادم حتی شاید 30 سال پیش بود، من مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان از کنم آقا این حدیث چیه معنا؟ راه پیرزنا رو بریم در اصول دین؟ آخه رو گفت راجع خدا رو چجوری میشناسید؟ این چطوریه پیغمبر میفرماد درباره اثبات اصول دین سراغ پیرزنا برید؟ ایشون گفت آقا خیلی استدلال خوبیه، یعنی خود ایشون هم این حدیث قبول داد و خیلی استدلال تمامیه. این پیرزن با همون بیعقلی و بیسوادیش اشاره به قانون علت و معلول کرده، میگه چطور این علت میخواد گردش این چرخ، وقتی این عالم علت نمیخواد. غرض این تعبیرم من ادیشون دارم. خلاصه این آقا به عنوان حدیث همه جا نقل میکنن، من به ایشونم که گفتم نگفتن حدیث نی، و اتفاقا حدیثه و استدلال خوبیه. اینا رو که گفتم همه مال اون قول هفتمیه. میرزای قم میرد میکنه 180 ببینین جلد 2 قوانین اون قدیمی ها صفحه 180 میرزای قمی میفرماد این معلوم نیست اصلا کلام پیغمبر باشه، یعنی اصلا منکر حدیث بودنشه، نمیگه حتما نیست، میگه لم یسبو، ثابت نشده که این کلام کلام پیغمبره. که خلاصه مطلب پیغمبر فرموده باشن راه پیرزنا رو در پیش بگیری. بعد قضیه ای رو نقل میکنه، میگه داستان این حدیث اینه، توی مجلسی دو تا مرد بود، یه پیرزن، اون دو تا مرد یکیش عمرو بن عبیده بود، یکیش هم سفیان بود، یه پیرزنی هم اونجا بود. به مناسبتی بحث میشه بین این دوتا مرد که آیا غیر از مؤمن و کافر کسی دیگه هم داریم یا نه. عمرو بن عبیده میگه بله ما داریم، به کسایی که نه کافرن نه مؤمنن، واسطه است بینهما. تا اینو عمرو بن عبیده گفت اون پیرزنه گفت نخه، خدا میفرماد و منکم کافر و منکم مؤمن. خدا تو قرآن میفرماد هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. خدای متعال مردم رو دو دسته کرده، یا مؤمن یا کافر، به امر داره میگه. اون پیرزنه استدلال امر خدشه کرد، گفت شما میگی بعضیا هستن نه مؤمنن نه کافرن، این برخلاف حرف خدات که میگه مردم یا مؤمنن یا کافر. اینه که گفت این امر بیچاره ساکت شد. سفیان گفت علیکم به دین العجائز. پس این علیکم به دین العجائز مال پیغمبر نی، مربوط به یه چرخ ریسندگی نی، در یک مجلسی بوده عمرو بن عبیده اینجور گفته. بعد خلاصه اون آقای سفیان ساکت شد، نتونست استدلال بکنه، ولی این پیرزن استدلال به آیه کرد و خلاصه گفت مردم از دو طایفه خارج نیستن و این حرف تو برخلاف قرآنه. سفیان گفت علیکم به دین العجائز. علی کل حال اینا دیگه حاشیه بودا، اونی که من اول گفتم تتمیمش کنی همونه، که اون رودی که من گفتم قول هفتم اینی که میگن استدلال حرامه باید در اصول دین تقلید کرد، دلیلشون اون روایت بنابر این که کلام پیغمبر باشه، و الا میرزای قمی که میگه اصلا ثابت نیست این حدیثو، داستان رو اینجوری تمام میکنه. خب حالا دقت بکنی، ایشون اون روز 6 تا قول گفتن، من یه قول از خارج گفتم و گفتم علت این که شیخ نگفته برای اینکه خیلی ضعیفه، هیچ کسی حرفو نزده، یکی دو سه نفر گفتن ما از این حدیث میفهمیم راه پیرزنا رو پیش بگید، راه پیرزنا تقلیده، اونا که از استدلال اهل اینها نیستن، پس معلوم میشه استدلال حرامه. قول هفتم رو ایشون نقل نکرد به خاطر بطلان و ضعفه. اما در اینجا مسئله چهار قولی ایشون دو قولیشو نقل میکنه، اینا رو همه رو گفتم برای مقدمه اینجا. اونجا ایشون 6 قول گفت، قول هفتم چون ضعیف بود اصلا اشاره نکردن. اینجا کجا؟ اصول عقاید قسم اول. اونجا قسم دوم بود، اینجا اصول عقاید قسم اوله. در اصول عقاید قسم اول 4 قوله، ایشون به 2 قولش اشاره میکنه، اون 2 قول دیگه ضعیف از نظر ایشون اشاره هم نمیکنه. حالا یه قول اول رو بخونیم تا اون 2 قولی که ایشون نگفتن من اون از خارج عرض بکنم. خب عنایت بفرمایید، ایشون میفرما آیا این آدم 20% میتونه تقلید بکنه یا نه؟ حتما باید سراغ استدلال و نظر بره. ظاهر اکثر علما دومیه، یعنی نباید اکتفای به ظنش بکنه، برای اون 20% هم باید سراغ استدلال و نظر بره، نه سراغ تقلید بره. اثانی یعنی لابد، برای اون جهل 20% هم باید راه نظر و استدلال رو پیش بگیره. بله دعا علیه العلامه فلباب الهادی الاشر الاجماع، همون کتابی که او رو اسم بردم، النافع لیوم الحشر فی شرح باب هادی عشر، که این شرحش مال علامه است، ادعای اجماع کرده. من حرف علامه رو از رو میخونم، کتاب ایشون و این آقای که امروز نیامدن دارن تحقیق میکنن و این عبارت دقیقا صفحه اولم بود، من از رو میخونم، بعدی کلماتی که نداره شما بذارین. اجمع العلماء، آقای علامه، اینم کتابشون، اجمع العلماء علی وجوب معرفت الله تعالی و صفاته ثبوتیه و سلبیه. بذارید سلبیه رو، این نسخه هایی که دست من و شماست کلمه سلبیه نداره، حتما بذارید. حالا وجهش هم میگم چرا حتما باید بذارید. پس از ثبوتیه یعنی صفاته ثبوتیه و سلبیه، و ما یصح علی و ما یمتنع عن. خب این یکی از اصول اعتقادا، که معرفت خدا به صفات ثبوتیه که 8 و صفات سلبیه که 7. این یکی. دوم نبوت، سوم امامت، چهارم معاد، به دلیل لا به تقلید. تمام اینها رو باید به دلیل بدانه، نه از راه تقلید. این 4 که اصول اعتقاد قسم اوله، چون تفاصیلش قسم دوم بود، و الا اصل اعتقاد به مبدا و معاد و نبوت و امامت اصلش اینها از راه استدلال و نظر. فلابد من ذکر ما لا یمکن، دیگه اینا نداره تو عبارت ما، من میخونم که شما بدونید این عبارتی است که قبلا خوندیم. فلابد من ذکر ما لا یمکن جهله علی احد من المسلمین، و من جهل شیء منه خرج عن ربقه المؤمنی، که خوندی قبلا، خرج عن ربقه المؤمنی، تو بعضی از نسخ داره که عن ربقه المسلمی، از ربقه مؤمنین خارجه، بلکه از اسلام خارجه، مستحق علیه العقاب الدائم. خب ببینید این عبارت علامه که میفرماد حتما باید از راه استدلال و نظر بیاد مطلب رو تمام بکنه. خب ببینید آقا این حرف و علامه برای چی داده؟ اصول اعتقاد قسم اول یعنی خدا و نبوت و امامت و معاد، ایشون چند رو پیش چیکار کردن؟ نسبت به علامه دادن. بیاریم صفحه 559 رو، قد ذکر العلامه، نمیدونم چه اینقدر ایشون اشتباه کردن. ایشون میگن علامه در باب هادی اش گفته تفاصیل این 4 واجبه،
که ایشون هم چندی پیش گفتن من دیدم تفاصیل نداره. ببینید گردن علامه گذاشته ایشون، چه علامه گفته تفاصیل، که اگه نظرتون باشه من گفتم علامه چقدر پا رو بالا گذاشته. چه آقا؟ حالا فعلا اون باشه، حالا میخوام اینجا رو بگم تا برسیم به اونجا. بله حالا عرض میکنم، میخوام بگم این حرف علامه هم مال اونجا نیست. اگر ایشون تفاصیل گفته بود جزء قسم دوم بود، بعد اونجا میگو. ببینی نسبت داده به علامه چه گفته؟ تفاصیل، یعنی بر هر مسلمانی تفصیل توحید و نبوت و امامت و ما چه توی عبارت بود. ایشون فقط چهارتا رو گفت، تفاصیل نگفت. فرمود چهار چیزه که بر هر مکلفی واجب اونا رو بدون. اون چاشید کدومه؟ خود مبدا، نه تفاصیلش، خود معاد، خود نبوت، خود امامت، اینا اصل اینها بر هر خب راستم گفته علامه. وقتی ایشون ببینید چی کار کرده در اون عباره، یه تفاصیل گذاشته روش، بعد گفته خب فی غایت الاشکال. ببینید خب شما تفاصیل گذاشتی، اینا واقعا دلیل بر این که ایشون مراجعه نکرده یا اصلا مراجعه نکرده، افواهی براش نقل کردن. عبارت علامه همین بود که خوندی، که هم از روی کتابشون خوندیم، هم شیخ اینجا نقل میکنه. ابدا کلمه تفاصی در اینجا نی. خیلی اشکال شده، یعنی واقعا خیلی ایراد به شیخ وارده که کلمه تفاصیل گذاشته رو حرف علامه، بعدم گفته هو فی غایت الاشکال. خب بله فی غایت الاشکال، اگه علامه تفاصیل گفته بود که تفاصیل قیامت بر هر مسلمانی واجبه، حور و قصورش چجوریه، قصرهای بهشت چجوریه، تمام اینا رو بعد هر کی علامه این تفاصیل گفته. عبارت علامه همین بود که از روی کتابشون خوندیم و ابدا کلمه تفاصیل نداره، لذا چون ایشون تفاصیل گذاشته اونجا ذکر کرده، چون اونجا مربوطه به قسم دوم بود، اما اینجا قسم اول دیگه تفاصیل نداره. خب شما که این عبارت رو دیدین چطور اونجا تفاصیل گذاشتید روش؟ گفتین چه حرفی علامه میزنه و هیچ کس امکان نداره که تفاصیل قیامت رو، تفاصیل مبدع رو، آیا خدا علمش عین ذاتشه یا زائد بر تمام اینا، جز به تفاصیل علماش هم بلد نیستن. که لذا اون رو من فکر میکردم خب عبارت علامه تفاصیل داره، حق رو به ایشون دادیم، گفتیم آقای علامه خیلی پا رو بالا گذاشته، علماش هم این تفاصیل بلد نیستن. حالا که کتاب و ایشون رو دیدم میبینم اصلا تفاصیل نداره، پس ایشون نباید اونجا میگفت. جاش اینجا، اینجا کجا؟ اصول اعتقاد قسم اول. ببینید خود الله، خود نبوت، خود امامت، خود معاد، نه تفاصیلش. نتیجتا معلوم شد که عبارت اونجا حالا چجوری شده که ایشون همچی اشتباهی کرده، گردن علامه یه تفاصیل گذاشته بعدم گفته و هوا فی غایت الاشکال. خب حالا بریم سراغ عبارت علامه. عبارت علامه همینه، راجع به چهار چیز: مبدع خودش، نه تفاصیلش، معاد خودش، نه تفاصیلش، نبوت و امامت خودش، نه تفاصیلش. علامه فرموده اجمع العلماء بر وجوب معرفت الله و صفات ثبوتیه و سلبیه. باز این دلیل بر این که ایشون مراجعه نکرده، بله اگر مراجعه کرده بود اون تفاصیل اضافه نمی کرد، این سلبیه هم کم نمی کرد. حتما حتما این سلبیه رو بداری. میدونی چرا میگم حتما؟ برای اینکه این جمله ما یسه و علی و ما یمتنه و عطف تفسیریه. ما یسه و علی مال صفات ثبوتیه، ما یمتنه و مال صفات سلبیت. عنایت کردی؟ پس حتما باید سلبیه باشه، چون این جمله عطف تفسیریه و ما یسه و علی صفات ثبوتیه رو داره معنا میکنه، یعنی اون چیزایی که صحیح هست نسبت به خدا بدیم، علم و قدرت و خالقیت و رازقیت و حی و قیوم و اینا صفات ثبوتیه، ثبوتیه است، یسه و بر خدا. ما یعنی صفاتی که یمتن و انه ممتنع است نسبت به خدا، که صفات سلبیه. پس باید حتما سلبیه باشه که اون ما یمتن و انه اشاره به او باشه. خب حالا عنایت بفرمایید، آقای علامه فرمودن معرفت این چهارتا واجبه به دلیل لا به تقلید. اون وقت آخر سرم فرمودن اگه کسی اینا رو بلد نباشه از رفقه ایمان خارج، درست هم گفت. حرف خوبیه و هو فی غایت الاشکال نداره. اگر اون تفاصیل رو گفته بود، بله ایراد شما وارده، دیگه ایشون دنباله عبارت رو نقل نکرده، دنباله عبارت از اونجا پیدا کنیم که الان من از اینجا خوندم که خلاصه مطلب چنین آدمی که نسبت به اصل مبدأ، نسبت به اصل معاد، اصل نبوت و امامت اگر جاهل باشه، این از ربقه مؤمنین بلکه از ربقه مسلمین خارجه و محکوم به کفره. خب عنایت فرمودین، علامه میفرماد کسی نمیتوانه اون 20% رو از راه تقلید به دست بیاره، نه 100% باید بدانه خدایی هست. حالا هر کسی به قدر استعداد خودش، یه وقت علامه 100% استدلال میاره، یه وقت نه من که در حد پایینم، من خلاصه به عنوان یک مسلمان باید بدانم 100% خدایی هست، نبوت و امامتی هست، به همون مقداری که بتوانم با استدلال خودم رو قانع کنم. نه تفاصیل قیامت، یه دفعه دیگه مراجعه کنیم اینجا رو، تفاصیل قیامت، در اینجا میگه خود قیامت نه تفاصیلش، خود قیامت، خود مبدا، خود معاد. پس اون تفاصیل ایشون از خودش اضافه کردن اونجا، اونجا یه کلمه اضافه کردن، اینجا یه کلمه کم کردن. اینا همه کاشف از اینی که شیخ انصاری مراجعه نکرده، این کتابا اون موقع در دسترس نبوده، برای ایشون نقل میکردن، ایشون هم روش نتیجه گیری میکرد. خب فعن نصریحه، ببینید صریح عبارت علامه، میگه یجب المعرفه بدلیل لا بتقلید. پس معلوم میشه در اصول دین تقلید باطله. فعن صریحه، صریح این کلام علامه اینه که المعرفت و به تقلید، یعنی 100% و اگر از راه تقلید به دست بیاره غیر کافیه، این کفایت نمی کنه. اصرح از این عبارت، صریح‌تر از این عبارت، عبارت محقق، محقق صاحب شرایع، ایشون یک کتاب اصولی داره به نام معارج الاصول، من سابقا دیده بودم صفحه 199 نوشته المسئله الثانیه، اگر خواستیم به معارج مراجعه کنی صفحه 199 المسئله الثانیه لا یجوز التقلید فی اصول الدین، این که دیگه صریح‌تره، ایشون ایناشو نقل نکرده. اگه بخواد بگه اسرهه باید عبارتها رو نقل بکنه، عبارتشون اینه المسئله الثانیه لا یجوز التقلید فی اصول دین، چند تام دلیل اقامه کرده، ایشون به دلیل دومش اشاره میکنه. در حد این خاصیت مراجعه ها اینه که شما الان بدانی عبارت محقق چیه، دلیلهاش چیه، اون دلیلی که ایشون داره میگه دلیل دومه. دوباره عرض میکنم، معارج صفحه 199 المسئله الثانیه لا یجوز التقلید فی الاصول فی الامور الاعتقادیه لعدلتن، چند تا دلیل، دو تا سه تا دلیل نقل میکنه، ایشون دلیل دومیشو نقل میکنه. لذا میفرما صریح تر از این عبارت آقای علامه عبارت محقق است در کتاب معارج الاصول صفحه 199، ایشون نقل به معنا کرده، میگه استدل، این آقای محقق استدلال کرده بر بطلان تقلید به انهو، گفته برای اینکه این تقلید اگرم جزم بیاره، اگرم قطع بیاره، فی غیر محله و هو قبیحون عقلا، اینم بذارید جنبالش، فی غیر محله و هو قبیحون عقلا. خوب بود عبارت محققشون نقل میکرد، دست پا شکسته ایشون عبارت رو نقل میکنه، یه در از اول یه در از آخر. پس عبارت اینه المسئله الثانیه لا یجوز التقلید فی الامور الاعتقادیه لعدلته، اولیش هیچی، این دومیشه، دومیش چیه؟ اولا که تقلید افاده علم نمیکنه، بر فرضم تقلید مفید علم باشه فی غیر محله، چون محل تقلید کجاست؟ فرو. این عنایت داشته باشین. البته عبارت معارج موزه، ایشون عوضش کرده، باز اینم دلیل برای اینکه ندیده ایشون براش نقل کرده، حالا فرقی نمی کنه، بعدی چیزا عوض کردنش فرقی نمی کنه، عبارت محقق موزه، ایشون نوشته محل، حالا اون مهم نی. ایشون می فرماد انهو محقق این تقلید اگرم جذب بیاره فی غیر محله، یعنی چی؟ یعنی جذب در فروع دین به درد میخوره، محل تقلید فروع دینه، اولا که جزم نمیاره تقلید، بر فرضم اگر شما تقلید بکنی جزمم براتون بیاد فی غیر محله، چون جزم تقلیدی مال فروع دینه، نه مال اصول دین. و هو قبیح عقلا، لذا آمده فرموده انسان در اصول اعتقادی بیاد تقلید بکنه عقلا قبیحه. اینم عبارت آقای محقق که مثل علامه فرمود حتما حتما استدلال و نظر لازمه و خلاصه تقلید در اصول دین جایز نی. و مثل هما، مثل این دو عبارت میمونه، عبارت شهید اول در قواعد، ایشون در قواعد نظیر اینو گفته. محقق ثانی در جعفریات که خوندیم، کتاب جعفریه یه کتاب فقهیه، یعنی هر کس در فقه بحث تقلیدی کرده این بحث اصول دین هم پیش کشیده. با اینکه جعفریه کتاب فقهه اما معذاله یه بحث تقلیدی داره، ایشون میگه آقای شهید اول در قواعدش. محقق کرکی هم در اون قضیه کتاب جعفریه شون این هم این همی حرفو زدن. خب ببینید اینا همه شد قول اول. قول اول پس این شد از چهار قول. گفتیم ایشون اشاره به دو قولش میکنه، اینجاست که من میخوام دو تا قول دیگه بگم که با این قولی که خوندیم بشه سه تا. این لاکن العضدی میشه قول چهارم. دقت کردین؟ پس از چهار قول، چهار قول در مسئله اصولی اعتقادی قسم اولا، قسم دوم اصول اعتقادی که هفت قول بود که ایشون شش تاشو گفتن، یه دونه من از خارج عرض کردم. اصول اعتقادی قسم اول آیا ان تقلید میشه یا نه، چهار قوله، ایشون به دو قولش اشاره میکنن، اون دو قول رو ایشون باطل میدونن و نقل نمیکنن. خب حالا اون دو قول کدومه؟ اولا بدانی این وجوبی که تو عبارت علامه هست وجوب عینیه، چون میدونید که آخه عینی نداره، وجوب عینی نداره. از کجا در میاد؟ اگر یاد آقایون باشه تو کفایه خوندن، ان الاصل فی الوجوب کونه عینیان نفسیان تعیینیان. هر وقت مولا گفت یجب یعنی باید خودت انجام بدی. اصل در وجوب عینیه، اگه بخواد کفایه باشه قرینه میخواد. اگر مولا گفت یجب یعنی وجوب نفسی، اگه بخواد غیری باشه قرینه میخواد. اگر مولا گفت یجب یعنی تعیینن، اگه تخییرن باشه قرینه میخواد. پس ببینید اگر مولا گفت یجب اصل الوجود کونه عینیان نفسیان تعیینیان، عینی در مقابل کفاییه، نفسی در مقابل غیریه، تعیینی در مقابل تخییریه. اصل در وجود اگر مولا گفت یجب، شما باید بگی وجوبش عینیه، خودم بعد انجام بدم. و الا اگه بخواد واجب کفایی باشه قرینه میخواد. اگه گفت یجب یعنی وجوب نفسی، و الا اگه غیری باشه قرینه میخواد. اگر میگه یجب یعنی یجب تعیینن، اگه تخییرن باشه قرینه میخواد. هر جای کلمه وجوب بود قرینه ای نبود، باید حملش کنیم بر وجوب عینی. پس این وجوب شد وجوب عینی. حالا چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه راجع به وجوب عینی دو قوله. علامه فرموده وجوب عینی داره و اگر کسی ترک بکنه از ربقه اسلام خارج میشه، محکوم به کفره. قول دومی که ایشون نقل نکرده میگه بله وجوب عینی هست، اما ترکش فسخ آوره نه کفر آور. پس ببینید وجوب عینی ها دو قیل شدن. نگید عینی را از کجا آوردیم که نداره، اصل در وجوب عینیه. ایشون وقتی میگه یجب معرفه یعنی وجوب عینی. یا آقای دیگه هم اونم میگه وجوب عینی. دو قول است در وجوب عینی. علامه میفرماد این وجوب عینی رو اگر کسی ترک بکنه حکمش کفره. اون آقا میگه بله معرفت الله وجوب عینیه، اما اگر کسی این واجب عینی رو ترک بکنه فسق آوره نه کفر آوره. پس عینی ها دو قول شدن، یه قولش ایشون نقل کرده، یه قولش نقل نکرده. خب یه قول دیگه هم باید من از خارج میخوام بگم، عقیده خواجه نصیر توسیه. ایشون میگه نه وجوب عینی نیست، وجوب کفاییه. من عینی رو گفتم که اون کفایی رو متوجه بشید، چون در مقابل وجوب عینی وجوب کفاییه. نماز صبح ما وجوب عینیه، کسی حق نداره نماز منو بخونه، اما دفن میت وجوب کفاییه، لازم نیست حتما من برم دفن کنم. یه کسی که بره دفن کنه از گردن من ساقطه. پس این دو قول وجوب عینی بود با اختلاف. اون میگفت علامه، میگفت این وجوب عینی رو کسی ترک بکنه محکوم به کفره. یه آقای دیگه میگه نه، ترک وجوب عینی کفر آور نیست، فسخ آور. این دو قول، یه قولم باله آقای چی؟ همین خواجه نصیر طوسی. ایشون میگه نه، وجوب کفاییه. یعنی چی؟ یعنی همینقدر که یه عده‌ای رفتن ان استدلال و نظرن، اون چهار تا رو شناختن، اگردن ما ساقطه. وقت ما چیکار میکنیم؟ ما از اونو تقلید میکنیم. عنایت کردیم؟ عجیب، خواجه نصیر طوسی، اون مغز متفکر فلسفه و کلام، اینجوری بیاد صحبت بکنه. مثل اینکه ظاهرا خیلی ضعیفه، ایشون هم خوشش نیومده که اصلا اشاره هم نکرده. فقط این آدم متفکر فلسفی کلامی آمده گفته نه، وجوب عینی نداره، همه مسلمان ها برن دنبال این کار. یه عده‌ای که برن از گردن ما ساقط میشه، اون وقت ما دیگه از اونا تقلید میکنیم. یعنی این چهار مطلب رو تقلیدن از اونا یاد میگیریم. لذا عبارتشون اینه، واجب کفایی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو مفید علمم نباشه. یعنی یه عده‌ای که رفتن این چهار تا رو ان استدلالن و نظرن فهمیدن، از گردن ما دیگه ساقطه. ما دیگه لازم نیست بریم سراغ استدلال و نظر، ما از اونا تقلید میکنیم ولو این که مفید علمم نباشه. یعنی تعبدن ازشون میپذیریم، اونا با استدلال خدا رو ثابت کردن، ما تعبدن از اونها تقلید میکنیم و خدا و پیغمبر رو قبول میکنیم. این تا اینجا چند قول؟ سه قول. دو قول وجوب عینی که ایشون یه دونشو گفتن یه دونشو نگفتن، یکی هم مال خواجه طوسی که منکر وجوب عینیه و میگه وجوب کفاییه. این سه تا، لکن بریم سراغ چهارم. پس از چهار تا ایشون دو تاشو گفتن، یکی مال علامه، لکن این قول چهارمه. یعنی رو ردیفی که من عرض میکنم این میشه قول چهارم، چون دوم و سوم رو گفتم این میشه چهارم. عزادی همون شارح مختصره. یه روزی عرض کردم ابن حاجب کتابی داره به نام مختصر الاصول، اون وقت شروحی برش نوشته شده، یکی از شراحش عزادیه. ببینید آقا، این عزادی از علمای عامه است، یه حرفی زده، 5-6 نفر از بزرگان ما هم قبول کردن. این قول چهارمی که الان میخوان بخونی اصلش مال عزادیه، از علمای عامه، ولی بزرگانی مثل شیخ بهایی اینها تأیید کردن حرف اینو، چون شیخ بهایی هم بر همون مختصر اصولشون تعلیق هم داره و قهرن به مناسبت تعلیقی که داره این آقای عزادی رو تأییدش کرده. خلاصه حرف عزادی میدونی چیه؟ عزادی میگه آقا تقلید به ذاته عیبی نداره. آخه محقق فرمود جایز نیست تقلید، یعنی ذاتن ممنوعه. عزادی میگه نه، ذاتن ممنوعیت نداره. میدونی ممنوعیتش مال چیه؟ برای اینکه مفید علم نیست. یعنی اگر از راه تقلید شما علم پیدا کردین عیبی نداره. جان حرفه عزادی رو دقت داشته باشین، این بزرگانی هم که تأیید کردن همینی میگن. خلاصه جان حرف عزادی اینه، میگه آقا تقلید به ذاته ممنوعیت نداره، چون محقق فرمود لا یجوز، یعنی ممنوعه. ولی عزادی که از علمای عامه است میگه نه، تقلید به ذاته ممنوعیتی نداره، اگه ما اجازه نمیدیم برای اینکه مفید علم نیست. یعنی اگر یه تقلیدی بود که مفید علم بود عیبی نداره. این خلاصه حرف آقای عزادیه که چند تا از بزرگان ما هم اینو تأیید کردن. رفتیم سراغ قول چهارم، مقتضا، مبتدا یه خط رها کنیم، هو ان الکلام، کلام یعنی نزاع، فی تقلید غیر المفید للعلم، معرفت همون علمه. نزاع کلام یعنی نزاع، یعنی مقتضای حرف آقای عزادی چیه؟ میگه نزاع اگه هست که تقلید جایزه یا نه، این نزاع در تقلید غیر مفید للعلمه. یعنی اگر از یه راه تقلیدی شما علم پیدا کردین، درست نقطه مقابل حرف محقق. محقق میگه اصلا تقلید ممنوعه در اصول دین، ولی این آقای عزادی میگه نه، تقلید ذاتاً ممنوعیتی نداره، اگرم محل نزاعه که آیا تقلید جایزه یا نه، تقلید غیر مفید للمعرفته. معرفت یعنی علم 100%. اون تقلید محل نزاعه. یعنی اگر تقلید بود که مفید معرفت و علم بود عیبی نداره. مقتضای استدلال عزادی بر منع تقلید، چون ایشون هم تقلید منع کرده، اون وقت آمده استدلال کرده به اجماع، این به اجماع متعلق به استدلاله. عزادی برای ممنوعیت تقلید استدلال کرده به اجماع، که اجماع داریم بر وجوب معرفت الله، یعنی تحصیل علم. گفته اجماع همون حرفی که علامه زده، گفته تحصیل علم در معرفت الله واجبه و انها لا تحصل به تقدیر، معرفت و علم با تقدیر به دست نمیاد. اینا رو که گفته آخر سر چی گفته؟ گفته کلام نزاع، نزاعی اگر هست در تقلید، در تقلید غیر مفید للمعرفته. یعنی چی؟ یعنی اگر من به شما میگم تقلید نکن، تقلید به ذات ممنوعیت نداره، ممنوعیتش برای اینکه مفید علمی. پس اگر محل کلامه تقلید، محل نزاعه تقلید غیر مفید للعلم محل نزاعه، و الا اگر کسی از راه تقلید علم براش پیدا شد عیبی نداره. این حرف آقای عزودی از علمای عامه. علمای خاصم چند نفر از بزرگان آمدن این مطلب رو تأیید کردن. و هو الذی یقتضیه ایذن ما ذکره شیخ الطوسی فی العده. چند روز دیگه میخونیم کما سیجی و کلامه، سه چهار جلسه بعد عبارت شیخ توسری میخونیم که ایشون هم تأیید کرده، گفته این آقای عزودی حرفش درسته، تقلید به ذاته ممنوعیت نداره. چه تقلیدی ممنوعه؟ اگر ممنوعه به خاطر اینکه مفید علمی، و الا اگر تقلید مفید علم باشه حق با عزودیه و عیبی نداره. پس شیخون الطوسی در کتاب عده که کلامشو میخونیم، ایشون از کساییست که تبعیت کرده از حرف عزودی. دیگه چی؟ کلام شهید ثانی در قواعد، شهید ثانی هم در قواعد باز تبعیت کرده، عبارتی گفته، عبارتی که بخونیم دقت بکنیم میبینیم همون حرف عزودیه که چی؟ تقلید به ذاته ممنوعیت نداره، بلکه ممنوعیتش به خاطر عدم علمه. آمده در قواعد چی گفته ایشون؟ گفته جایز نیست تقلید در عقلیات، یعنی عقلیات محضه، مثل وجود باری تعالی. میدونید این چهارتا بعدش عقلی محضه، مثل اثبات صانع تعالی. اما اون ستای دیگه نقلی سمعیه، یعنی عقلی محض نی، زمیمه روایات هم میخواد. شما با عقل تنها نمیتونی ثابت کنی نبوت رو، نبوت عقل میگه، روایات هم باید تأیید کنه. ایشون آمده میگه در عقلیات محضه، یعنی وجود باری تعالی، تقلید راه نداره. دیگه کجا راه نداره؟ در اصول ضروری سمعیات، نقلیات که نبوت و امامت و معاد باشه. ولا فی غیرها، در غیر اینها هر چیزی که لا یتعلق به این عمل. عنایت کنین آقا، روز اول با گفتیم فروع چیه؟ مطلوب در فروع، مطلوب ذاتیش عمل جوارحیه، ولی برخلاف اصول، اصول عقائد که مطلوب به ذات عمل جوانحیه. یعنی ما در اصول عمل، در اصول اعتقادیه جانحی یعنی قلبی، جواره در مقابلش جوانه. اصول فروع دین مربوط است مناطش به عمله، مطلوب به ذات در او عمله. اما اصول اعتقادی چی؟ مطلوب به ذات در او عقد قلبیه، در جنان و قلب. حالا ایشون همینی میگه، میگه هر چیزی که لا یتعلق به این عمل، اصول عقائده دیگه، اصول عقائده که متعلق نیست به عمل، چون فرو یتعلق بالعمل. اما هر چیزی که لا یتعلق، یعنی جاش تو قلبه، لا یتعلق به این عمل، یعنی چی؟ عطف تفسیریه، یعنی مطلوب در او علمه. اصول عقائد مطلوب در او ذاتن علم و معرفته، نه اینکه عمل باشه. اون وقت این عبارت هم میخوره به عبارت آقای همون عزودی. ببینی میگه چرا جایز نیست تقلید؟ میگه برای اینکه علم لازمه. در اصول عقائد مطلوب در اصول عقائد علمه، و تقلید که علم نمیاره. دقت کردی؟ تبعیت حرف عزودیه. با عزودی هم چی میگو؟ میگفت تقلید ذاتن ممنوعیت نداره، بلکه چون مفید علمی و در اصول عقائد چون علم معتبره، تقلیدم علم آور نی، لذا شما نمیتوانی تقلید بکنی. غلط دقت کنید آقا، که این موافقت ایشون با عزودی ثابت بشه. تقلید جایز نیست. چرا؟ برای این که مطلوب فیها، یعنی در اصول عقائد، مطلوب در اصول عقائد علمه، معرفت اعتقاد باطنیه، و تقلید که علم آور نی. پس ایشون هم شد مثل عزودی. پس نتیجتا آقا از نظر شهید فرموده هر چیزی که مربوط به عمل نبود، جاش در قلب بود اونا رو نمیشه تقلید کرد. چرا؟ برای این که تقلید علم نمیاره، اصول اعتقادیات درش علم معتبره، از این جهت تقلید ممنوعه. درست این همون حرفی که عزودی زده. بعدم مثال زده چه چیزایی که مربوطه به عمل نیست، فقط جاش کجاست؟ در قلبه، فقط محتاج به علمه. مثل تفاضل بین انبیای سابقه، خب میدونین، هممون میدونیم اینو که حضرت ابراهیم از همه پیغمبرها حتی اولوالعزم هم تفاضل داره، بالاتره، برخلاف پیغمبر ما که ایشون از ابراهیم هم بالاتره. خب این تفاضل، این به عمل ربطی نداره. تفاضل ابراهیم بر همه پیغمبرها و تفاضل پیغمبر ما بر حضرت ابراهیم حتی، این مربوطه به عمل نیست، یه کار اعتقادیه. گفته این اموراتی که مربوطه به عمل جوارحی نیست، یعنی مطلوبه در او عمل جوارحیه، این امورات رو نمیشه تقلید کرد. پس دقیق فرمودید کاملا آقای شهید ثانی هم همون حرفه. اون این همه در مقابل محققه، با محقق گفته او ذاتن ممنوعه، در اصول عقاید تقلید ذاتن ممنوعه. اینا میگن نه، ذاتن تقلید ممنوعیتی نداره، اگر ممنوعیتی داره به خاطر اینکه مفید علمی. دوباره یک تضیح ایزن، ایشون میفرمان اقتضا میکنه این حرف عزودی را. ایزن ظاهر کلام شیخون البهایی در کتاب زبده، ایشون کتابی داره به نام زبدت الاصول، در اونجا فرموده. چی فرموده؟ اینو گفته، گفته النزاع فی جواز تقلید و عدمه، چون نزاعه که تقلید در اصول دین جایزه یا جایز نی، گفته این نزاعی که در جواز و عدم جواز تقلید هست، این برگشتش به نزاعه در این که زن کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه یعنی چی؟ یعنی احتیاجی به علم داره. ببینید اینه، دقت کنید، دقت بیشتری میخواد. ایشون از کجا حرف عزودی رو داره میزنه؟ ببینید آقای بهایی عبارتشون اینه، فرمودن این که نزاع که تقلید جایزه یا جایز نی، این برگشتش به اینه که آیا زن کفایت میکنه در اصول عقاید یا نمیکنه. اگه گفتیم زن کفایت میکنه، تقلید جایزه. اگه گفتیم زن کفایت نمیکنه، علم میخواد، تقلید جایز نی. ببینی کفایت زن و عدم کفایت زن، یعنی علم لازمه. خب اینم همون حرفیست که این آقای عزودی زده. خلاصه آقا در این رابطه چهار قوله، ایشون اشاره به دو قولش کردن، دو قولم من از خارج عرض کردم. باز یه معیدی دیگم، این معیدش هم بخونیم. و یعیده هو ایزن، یه دونم معید میخوان بیارن، معید حرف عزودی که تقلید به ذاته ممنوعیت نداره، اگر ممنوعیتی داره به خاطر اینکه مفید علمی. اون تأیید چیه؟ تو کلمات علما ما میبینیم مقابل و مقارن آوردن تقلید اصول دین و فروع دین. یعنی شما تو کلمات اصحاب که نگاه کنی، میگن آیا اصول دین تقلیدش جایزه یا نه، فروع دین تقلیدش جایزه یا نه، اینا رو تقارن و تقابل میارن. یا اینجا عدیب چی استفاده میکنی؟ ایشون میخواد استفاده بکنه. خب تقلید در فرو که حتما علم آورد نیست. این آقایونی که الان برای ما فتوا میدن میگن این واجبه، ما علم برامون حاصل میشه. تقلید در فرو ابدا علم آورد نیست. اون وقت به قرینه مقابله که در اصول دین هم آیا تقلید جایز یا نه، پس معلوم میشه در او که علم آورنی، در اونم علم آورنی. عنایت کنین تأیید و معید دیگر حرف عزودی، این که فی کلمات هم، علما در کلماتشون مقرون کردن تقلید در اصول به تقلید در فروع. این به تقلید متعلق به اقترانه. عبارت من از وسط میخونم، ما در کلمات علما که نگاه میکنی چیکار کردن؟ مقرون کردن تقلید در اصول رو، مقرون کردن به تقلید در فروع. یعنی وقتی بحث میکنن در فروع در اصول تقلید جایز یا نه، ما میبینیم دوتا رو در مقابل هم، مقارن هم نقل میکنن. چه نتیجه میگیریم؟ تقلید در فروع که مفید علمی، پس معلوم میشه در اصول دین هم مفید علمی. همون حرفی که عدودی میزنه، حیثای از کرون، این علت اقترانه. از این اقتران شما چه استفاده میکنی؟ شما از کجای این اقتران استفاده میکنی که تقلید در اصول دین اگر جایز نی، به خاطر اینکه مفید علمی؟ حیثای از کرونه در ارکان فتوا ارکان فتوا رو که شمردن گفتن ان المستفتا، یادتون باشه مستفتی نخونید، مستفتافی هی الفرو، یعنی اون چیزایی که مردم استفتا میکنن، اون مسائلی که مردم استفتا میکنن، فروع نه اصول، یعنی اصول نمیشه استفتا کرد، مستفتافی یعنی اون چیزی که عوام استفتا میکنن چیه؟ چیزایی رو میتونن استفتا کنن که مربوط به فروع باشه، بیان استفتا کنن از مجتهدشون که آیا فتوای شما در این مطلب چیه؟ نوشتن مستفتافی، اونایی که قابل استفتاه، فروعه نه اصول. ببینی؟ اصل و فرع رو در کنار هم ذکر کردن. از این چی استفاده میکنی؟ در فروع که تقلید علم نمیاره، پس در اصول عقاید هم تقلید علم نمیاره، همونی که عدودی گفت. البته ایشون فردا یه قدی در این تاییدشون خدشه میکنن باشون.